با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارشها همراه با من محمد زرقامی از رادیو فردا بشید. حسن روحانی گرد همایی های انتخاباتی را در گسترش کرونا مؤثر دانست. جمهوری اسلامی ایران دست داشتن در حمله به مواضع آمریکا در عراق را رد کرد. و شماری از شهروندان اهواز در واکنش به کمابه طالاب حورالعظیم تجمعی اعتراضی برگزار کردند. خوش اومدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری گرد همایی ها و مهمانی های مربوط به انتخابات اخیر در ایران را به عنوان یکی از عوامل گسترش ویروس کرونا برشمرد.
متاسفانه خوب این ایام ما یه مسائلی داشتیم تشدید کرد و کمک کرد، مسئله انتخابات رو داشتیم، مخصوصا انتخابات شوراها که گزارشاتی که به ما رسید مهمانی هایی که می دادند، سفره هایی که در بعضی از جاها البته می داختند هیچ متناسب نبود با پروتکل هایی که اعلام شده بود.
حسن روحانی همچنین سفرهای تابستانی و برگزاری مراسم مذهبی در ماه رمضان و عید فطر را در گسترش ویروس کرونا در ایران مؤثر دانست. در پی افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 محدودیت‌های جدیدی از جمله تعطیلی همه اداره‌ها و بانک‌ها در استان سیستان و بلوچستان اعلام شد. غلامرضا عباس پاشا معاون استاندار تهران روز شنبه از اجرای طرح دورکاری 70% از کارمندان ادارات در پایتخت خبر داد. شماری از کارشناسان و پزشکان طی یک سال و نیم گذشته بارها از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه مقابله با کرونا و عدم اعمال محدودیت‌های جدی انتقاد کردند. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، تهران و 91 شهر دیگر در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، روز شنبه در مورد وضعیت عمومی استانهای ایران گفت:
تقریبا بیش از نصفی از استانهای کشور درگیر هستند. بعضی از استانها ابتدای درگیری هست که اگر خوب دقت بکنن و خوب رعایت بکنن میتونن مهار بکنن و اگر سهل انگاری صورت بگیره حتی میتونه کل استانو درگیر بکنه.
در حال حاضر بیش از 350 شهر در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی نیست. در همین حال با گسترش شیوع ویروس کرونا و افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان، وضعیت این دو استان حاد و فوق بحرانی ارزیابی می شود. گسترش ویروس کرونا در ایران به ویژه نوع جدید جهش یافته آن موسوم به دلتا در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و مجموع واکسن‌های تزریق شده تا روز شنبه 6,320,000 دوز بوده است. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به مواضع آمریکا در عراق را اتهامی بی اساس دانست. آقای تخت‌روانچی در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت نوشته که ایران در حملات مسلحانه علیه کارکنان یا تأسیسات آمریکا در عراق دخالت مستقیم یا غیر مستقیم نداشته است. او همچنین حملات اخیر آمریکا به مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در سوریه و عراق را نقض حاکمیت این دو کشور دانست. طی روزهای گذشته جنگنده‌های آمریکایی حملاتی را علیه مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق و سوریه انجام دادند. وزارت دفاع آمریکا این حملات را اقدامی دفاعی و بازدارنده در واکنش به حملات پهپادهای اخیر به اماکن و پایگاه‌های خود در عراق عنوان کرد. اما در ایران در پی انتشار تصاویری از خشک شدن بخش‌هایی از تالاب حورالعظیم و تلف شدن تعداد زیادی از ماهی‌های این تالاب، شماری از شهروندان و فعالان محیط زیست روز شنبه در اهواز تجمعی اعتراضی کردند. در همین حال مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست خوزستان علت تلف شدن این ماهی ها را کمبود اکسیژن موجود در آب دانسته و گفته است که تصاویر منتشر شده مربوط به بخش عراقی این تالاب است. محمد جواد اشرفی همچنین خشک شدن بخشی از تالاب ها را اتفاقی قابل قبول و طبیعی در چرخه عمر تالاب می خواند. طی سالهای اخیر تعدادی از تالاب‌های ایران دچار کم آبی شده یا بر اثر خشکسالی از بین رفتند و شماری از کارشناسان محیط زیست از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه انتقاد می‌کنند. در ارتباط با این خبر همراه هستیم در اینجا با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. خانم بهرامی بهتون سلام می‌کنم. بد نمی‌بینم که از همین صحبت‌های مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست خوزستان آغاز کنم که به هر حال ایشون میگه که خشک شدن بخشی از تالاب‌ها اتفاقی قابل قبوله و طبیعیه در چرخه عمر تالاب. این گفته تا چه اندازه با معیارهای علمی و شرایطی که امروز حاکمه بر ایران همخونی داره؟
ایشون تاکیدش اینه که تصاویری که منتشر شده مال ضلع شمالی در واقع بازه جذابه این تالابه و به خاطر همین نشون میده که خشک شده و فقط بخش کوچکی کمتر از 70-75% تالاب هست که گرفتار این خشکی شده. موضوع دیگه که ایشون طرح میکنه تاثیر در واقع تغییر اقلیمه، مثل افزایش دما و افزایش تبخیر آب و همینطور اشاره میکنه به اینکه کاهش آورد رودخونه کرخی به خاطر شیب، در حالی که ما فکر میکنم که بخش زیادی از این موضوعات و مسائل مختص امسال و سال قبل نیست. ما حتی اگر در مورد تاثیر تغییر اقلیم هم بخوایم روی یک تالاب یک بخش مجموعه جغرافیایی صحبت بکنیم و در بازه زمانی وسیع تری حرف بزنیم، موضوعی که ما باهاش امروز مواجه هستیم در واقع شامل دو سه بخشه. یکی اینکه ورودی های به تالاب هورالعظیم تعدادشون کاهش پیدا کرده، حجم و دبی آب ورودی که در واقع حقابه این تالاب بوده در بالادست گرفته شده که بخش زیادیش در واقع مسئولش وزارت نیروه، کما اینکه ما تو اردیبهشت ما هم معامل
یعنی شما سدسازی ها رو دلیل میدونید؟
یه بخشش مرتبط به سدسازی هاست، یه بخشش مربوط به فعالیت های نفتیه که توی این تالاب سالهاست در جریانه، برای اینکه بخشی از استخراج نفت، ساخت دایک ها، ساخت راههایی برای دسترسی پروژه های عمرانی که اونجا در ارتباطه که بخشش هم سپاه به عهده داره، قرارگاه خاتم و سپاه به عهده داره، بخشش وزارت نفت به عهده داره. یعنی عملا یکی از موضوعاتی که باعث تداوم مشکل هورالعظیم شده علارغم گزارش های متعدد اینه که تعداد و فاکتورهایی که اونجا حضور داشتن و مؤثر بودن در خشک شدن تالاب متغیرن و متفاوتن. مثلا نه وزارت نیرو مسئولیتش رو به عهده میگیره، نه وزارت نفت، نه سپاه، و عملا یا میذارن به عهده موضوعات طبیعی یا اینکه مسئله رو در واقع در یه بازه زمانی محدود میبینن.
خب خانم بهرامی، چرا سازمان محیط زیست هم تقریبا به همون سمتی حرکت میکنه که این ارگانهایی که اونجا میگید تاثیرگذار هستن توی این بحران حرکت میکنن؟ یعنی اونها هم به نوعی اونطور که از صحبتهای آقای اشرفی مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست خوزستان برمیاد طبیعی جلوه میدن این موضوع رو؟
من فکر میکنم که در سطح کلان نگاه حوزه محیط زیست در واقع از روی ناتوانیه، برای اینکه سال 97 مثلا آقای کلانتری مفصلی گزارشی در مورد تالاب‌ها منتشر شد و اونجا اصلا هشدار جدی داد در مورد وضعیتی که تالاب‌ها دارن و گفتش که ما تو حوزه علمی هم انجمنه علمی خوب عمل نکردن، گزارشایی که منتشر میشه تمام و حقیقت ماجرا نیست. و من فکر میکنم که مسئولیت از این نظر متوجه سازمان محیط زیسته که پاسخگو نکرده، این نهادها رو توانش رو نداشته و به لحاظ قانونی هم محدودیت داشته در حوزه اجرا، و همینطور گروه هایی که مؤثر و مقصر هستن در این ماجرا انقدر قدرتمند هستن مثل وزارت نفت یا سپاه یا همین خود وزارت نیرو که عملا کاری از نهاد کمجان و در واقع بدون هیچ بودجه و عملا بدون هیچ نیروی اجرایی و عملی در مثل سازمان محیط زیست بر نمیاد.
خب کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه تو این سالها فعالیت اونچنانی نکرده، اینطور به نظر میاد؟
خصوصا ببینید، خب این در واقع تعهداتی نسبت بهش همیشه داده شده، گفته شده، مجلس که خب ورود نکرده، برای اینکه شرایط بقیه تالابا هم اگر شما کنار هم بذارید متوجه خواهید شد که سیاستی که الان در حوزه تالاب‌ها به چه شکل بوده، نمونه‌های روشنش تالاب هامون، تالاب گاوخونی و فقط تالاب هورالعظیم نیست، تو خود استان خوزستان با اینکه زندگی مردم کشاورزی و دامداری و حوزه صنعت در پیوند مستقیم با تالاب‌ها بوده، هیچ وقت برنامه مشخصی، بودجه مشخصی، فقط کافی نگاه بکنیم به بودجه 1400 برای احیای تالاب‌ها نبوده. بودجه‌ای که برای پروژه سدسازی، برای پروژه انتقال آب بوده، همیشه چندین برابر بیش از بودجه‌ای بوده که برای مثلا احیای رودی مثل کارون و یا احیای تالاب‌ها در نظر گرفته شده. من میخوام اینو ارجاع بدم به یه بخشش هم به قولایی که داده شده و هیچ وقت عملی نشده، برای اینکه حتی افراد متعهد به طرح گفتگوی خودشون هم نبودن. مثلا شما تو اردیبهشت ما میبینید که معاون آبپا میگه که ما میخوایم بعد از 10 سال این تالاب رو احیا بکنیم، میدونیم که یکی از کارونای اصلی ریزگرده. یا مثلا وزیر نیرو، ببخشید، معاون در واقع برنامه‌ریزی منابع آب و سد استان وزارت نیرو هم میگه که حجم ورودی که باید به تالاب بریزه 240 میلیون متر مکعب و ما متعهد میشیم و این گفتگویی که مال خرداده. ولی شما میبینید که در همون خرداد ما یه آتش سوزی گسترده‌ای در تالاب هورالعظیم اتفاق میفته که حتی گزارش های مشخص و روشنی در مورد دلیلش هم منتشر نمیشه.
بله، سپاسگزارم، چون وقتمون رو به پایینه.
تعهداتم در واقع عملی نشده و بوزه قانونی هم نبوده که نظارت بکنه و طبیعیه که شرایط به این همچین نقطه ای برسه.
سپاسگزارم اعظم بهرامی در ایتالیا، کارشناس محیط زیست که ما رو همراهی میکردن. اما آماده میشیم که بریم بشنویم ملاقاتی دیگر رو با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی است و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در خرداد 98. بیانیه ای که توسط شماری از فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی امضا شد و همکنون شماری از امضا کنندگانش به همین دلیل در زندان محبوسند. عبدالرسول مرتضوی 20 مرداد ماه 98 به همراه تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی مقابل محل برگزاری دادگاه کمال جعفری یزدی، یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14، در تجمع آرام و مسالمت آمیز شرکت کرده بود که بازداشت شد. او پس از مدتی در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام‌های مشابه با سایر امضا کنندگان آن بیانیه محاکمه شد. تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه تلگرامی به قصد نشر اکاذیب، برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اتهام‌هایی بود که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد در پرونده او درج شد و منجر به صدور حکم 26 سال زندان، حکمی که 11 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی در این مدت بارها از زندانی به زندان دیگر منتقل شده. ابتدا در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بود، زندانی که در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اهانت شنید، از حقوق خود محروم شد و در اعتراض بارها دست به اعتصاب قضا زد. او پس از مدتی به زندان اوین انتقال یافت و از فروردین امسال هم روزها و شبهای این حبس طولانی را در زندان رجای شهر سپری می کند. اما فشارهای امنیتی بر این منتقد جمهوری اسلامی به اینها ختم نمی شود. در این مدت برای عبدالرسول مرتضوی پرونده دیگری هم تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی که دلیل آن سردادن شعارهایی در زندان اوین است. اتهامهایی که فروردین امسال در دادسرای اوین به او تفهیم اتهام شد تا او باز هم منتظر دادگاه و حکمی جدید باشد. این فعال مدنی دموکراسی خواه که در سنین نوجوانی در جنگ ایران و عراق انفجار مین یک پایش را گرفت، در 2 سال گذشته از مرخصی هم محروم بوده. عبدالرسول مرتضوی که بازداشتش در مرداد 98 به اجرای حکم زندانش متصل شد، حالا روزگار خود را در زندان رجایی شهر سپری می کند، در حالی که دو فرزندش مسعود و ارژنگ در انتظار بازگشت او به خانه اند.
خب ملاقات ما رو میرسونه به ایستگاه پایانی این بخش خبری کوتاه. از این که با ما همراه بودید سپاسگزارم و براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو میکنم. نظر رو فراموش نکنید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند.